جلسه دهم هفته بهمن ماه، هفته ببخش اسفند ماه، بله، و جلسه آخر این ور سال هستش. اینجوری که من اطلاع دادن ما میتونیم در هفته آخر فروردین جلسه ای رو شروع کنیم، 4 جلسه داشته باشیم. در ایام ماه رمضان جلسه ای نیست، باز بعد از ماه رمضان ادامه پیدا میکنه. آنچه که در جلسه گذشته گفتم رو امروز میخوام ادامه بدم. بحث رو با این شروع میکنم امروز که داروین یک دعوی داشت. دعوی داروین این هستش که اگر شما بتونید یه خصیصه ای رو در موجودات پیدا کنید، خصیصه که میگم یعنی یک فنوتایپی رو پیدا کنید، یه ویژگی رو پیدا کنید در موجودات زنده، و خصیصه یه واژه عامه، هم شامل ویژگی های ساختاری میتونه باشه، هم رفتاری میتونه باشه، همه اینا خصیصه هستن. اگر شما بتونید خصیصه رو پیدا کنید که این خصیصه به درد خود موجود نخوره برای بقا و تولید مثلش، در این صورت نظریه من با یک چالش جدی مواجه شده. این خودش یعنی شرایط آزمون نظریهش رو معرفی میکنه که اگر شما بتونید خصیصه معرفی کنید که به درد موجود نمیخوره، در این صورت نظریه من با مشکل مواجه میشه. مواردی رو در جلسه گذشته گفتم که خودش متوجه شده بود که مواردی هستش که همین ویژگی که میگه رو داره. از جمله موردی که مثال زدم دم طاووس بود. دم طاووس نر ویژگی بود که به درد خود ارگانیسم نمیخورد. چرا میگم به درد خودش نمیخورد؟ چون دقت کنید که در این دوره مفهوم ژن محوری رو نبود، هنوز این مفهومیه که بعداً مطرح میشه. بنابراین میخواد بگه که شما دو تا طاووس رو در نظر بگیرید، یه دونشون یک دم بسیار بزرگ رنگ و رنگ داشته باشه، یه دونه یکی هم دم خیلی ساده تر. به نظر میاد که کدومی که از این دو تا باید بهتر باشه، هم برای فرار کردن هم برای استتار شدن. اونی که دم کوچیک داشته باشه باید بهتر باشه. و اینجا جایی بودش که داروین نمیتونست اینو توضیح بده. برای توضیح این رفت سراغ انتخاب جنسی که جلسه گذشته گفتم و امروز میخوام تکمیلش کنم. و موردهای دیگه ای هم بود، از جمله مورد دیگه ای که باز با همچین پدیده ای مواجه میشد وجود مورچه های کارگر نازا بود. این کارگر نازا چرا این بد به وجود اومده باشه؟ به درد خودش کار فعالیت هایی که داره انجام میده به درد خودش نمیخوره. پس با همچین مواردی داروین خودش مواجه بود. امروز میخوام مثال های خیلی بیشتری در این مورد رو بزنم و نشون بدم که چجوری میشه همچین پدیده هایی رو، همچین خصلت هایی رو چجوری میشه توضیحشون داد. در انتخاب جنسی چجوری داروین خودش اینو توضیح داد، مقداری بازترش کنم جریان انتخاب جنسی رو. شما نگاه کنید، یک پرنده نری رو میبینید مثل طاووس، که این پرنده برای این که بخواد جفت پیدا کنه بال و پر رنگینی باید داشته باشه، اما برای فرار از دست شکارچی ها باید هر چقدر جمع و جورتر باشه راحت تر میتونه فرار کنه. داروین برای حل این مسئله این شکلی عمل کرد که اصل بقای اصل انتخاب طبیعی رو بیاد بیاریم که بین دو موجود، یکی X بود یکی Y بود، اگر X یک ویژگی هایی داشت که به واسطه داشتن اون ویژگی ها گرایش بیشتری برای تولید زادگان داشت، توقع داشتیم که در بازه های زمانی طولانی تعداد زادگانش بیشتر بشه. این دفعه داروین میگه که X و Y هر دو عضوی از این جمعیت رو در نظر بگیره، اومد فقط بر روی نرها اینو گذاشت. یعنی گفتش که اگر X یک طاووس نر باشد و وای یک طاووس نر دیگر باشد، از بین این دو تا طاووس اونی شانس بیشتری برای تولید زادگان داره که ویژگی داشته باشه مثل ویژگی رنگارنگی، و در بازه‌های زمانی طولانی هم توقع داریم که تعداد این افرادی که بالا پر رنگی دارن بیشتر بشه. عنایت بفرمایید X و وایش تبدیل شد به چی؟ هر عضوی از این جمعیت نبود، تنها نرها رو گذاشت. یعنی در واقع ماده ها جزئی از محیط قرار گرفتن مطابق با این رأی، چون به عنوان پس زمینه در اون محیط که این نرها دارن با هم دیگه رقابت میکنن. و در مقابل برای ماده ها، اگه این دفعه ماده X و ماده Y باشه، در این صورت در انتخاب جنسی نرها جزئی از جزئی از زمینه میشن، چون حالا این دفعه دو تا ماده میخوان با هم دیگه رقابت دارن بر سر اینکه بخوان ژن های خودشون رو به نسل بعد منتقل کنن. آن که پسند ماده ها بر این تعلق بگیره که تر و بال رنگین تر رو بگیره، در اون محیط شانس بیشتری داره برای اینکه بخواد ژن هاش رو به نسل بعد منتقل کنه. یعنی در واقع نظریه رو به این ترتیبی که الان گفتم، در واقع انتخاب جنسی، این البته قرائت امروزی منه، انتخاب جنسی تبدیل میشه به یک نوع انتخاب طبیعی، چیزی که جلسه گذاشتم گفتم بعداً توضیح میدم. انتخاب جنسی تبدیل میشه به انتخاب طبیعی به خاطر اینکه این دفعه دو نر با هم دیگه دارن رقابت میکنن، یا دو ماده دارن به هم رقابت میکنن، و نه هر دو عضوی از این جمعیت. نظریه انتخاب طبیعی اونجوری که داروین میفهمید عمدتاً رقابت بین افراد بود، یعنی دو فرد با هم دیگه رقابت میکردن، هر دو فردی هم بودن. ولی در انتخاب جنسی دیدیم داره چیکاری میکنه، داره برای اینکه بتونه مسئله ای رو حل کنه، مسئله ای که باش مواجه شده داره حل کنه، یک تغییراتی داره در یک قسمتی از نظریهش رو داره تغییر میده. به چه شکل تغییر میده؟ که به این شکل که هر دو عضوی نه، در انتخاب جنسی دو عضوی که دارن رقابت میکنن، دو عضو میتونن نر باشن، میتونن ماده باشن. معمولا هم بیشتر هست به این شکل دیده میشه که انتخاب بر سر رقابت بر سر دو نر هست، ماده ها معمولا رقابتی ندارن. ولی با نگاه امروزی میشه این رو دید که ماده ها هم میتونن رقابت داشته باشن، ولی معمولا میل کامپتیشنه، یعنی نرها با هم دیگه رقابت دارن. خب اگر با نگاه امروزی نگاه کنیم، همین پدیده انتخاب جنسی رو میتونن به در سطوح دیگری همینو توضیح بدن. به چه شکل؟ مثلا میان بگیم که به جای این که بگیم ایکس و وای با هم دیگه رقابت دارن، بیان بگیم ژن‌های موجود در بدن طاووس اول و ژن‌های موجود در بدن طاووس دوم، این ژن‌ها هستن که با هم دیگه رقابت دارن و از میان این ژن‌ها اون ژنی برنده میشه که بتونه خودش رو به مقدار بیشتری به نسل بعد منتقل کنه. اونی که در این فرایند برنده بشه، ما توقع داریم در نسل‌های بعد فراوانیش بیشتر باشه. میتونید اصلا به جای که کل ژنوتیپ این طاووس رو در نظر بگیریم، حتی بیایم فقط بر روی کروموزوم‌های وایشون تمرکز کنیم، بگیم کروموزوم های وای این و کروموزوم های چند مدل کروموزوم وای داریم، یکی از این کروموزوم های وای هست که پروبال رنگین تر ایجاد میکنه، اونای دیگه پروبال رنگین ایجاد نمیکنن. اونی که پروبال رنگین ایجاد میکنه شانس بیشتری داره برای اینکه بتونه در نسل بعد خودش رو بازنمایی کنه. و یا میتونیم همین رو در سطح گروهی اینو توضیح بدیم. به چه شکل؟ مثلا شما در یک جنگلی در نظر بگیرید که در این جنگل چندین دسته طاووس دارن زندگی میکنن در نقاط مختلف این جنگل، هر کدوم هم قلمرو خودشون رو دارن و تو قلمرو خودشون دارن زندگی میکنن. در یکی از این قلمروها به این شکل هستش که طاووس های ماده توجهشون به طاووس های نری با پروبال رنگین جلب میشه و در یکی دیگه جلب نمیشه، یعنی به همون طاووس های معمولی. در این صورت باید ببینیم که کدوم استراتژی در میان این دو استراتژی میتونه استراتژی موفق تری باشه برای اینکه در مجموع تعداد افراد درون این گروه اضافه بشه. یعنی اندرکنش های میان نرها و ماده ها در یک گروه و اندرکنش های میان نرها و ماده ها در کدوم گروه، در گروه دیگر، کدوم یکی از این دو استراتژی موفق تریه. اونی که موفق تر باشه توقع داریم در بازه های زمانی طولانی اون استراتژی غالب تر بشه و بقیه استراتژی ها رو کنار بزنه، یعنی قلم روی این توقع داریم بزرگتر و بزرگتر بشه این قلم. آیا با محاسبات این کار رو انجام میدن؟ یعنی خود طاووس ها این رو متوجه میشن که دارن چه کاری انجام میدن؟ اصلا هیچ هوشمندی ضرورتی نداره در کار باشه. در نظریه تکامل امباز با نگاه امروزی اگه نگاه کنیم، اصطلاحی هست به اسم Evolutionary Stable Strategy، استراتژی تعادل های پایا. ببینید به چه شکل هستش؟ به این شکل، توضیحش به این شکله. از دکتر صادقی بذارید یه مثال خوبی که ایشون زد، از ایشون نقل کنم، از دکتر مهدی صادقی. مثال ایشون این بود که میگفتش که شما یک روز در نظر بگیرید همه روز پنجشنبه جمعه هستش و همه میخوان برن شمال. در شهر تهران عده زیادی از آدم‌ها مسیر شمال انتخاب میکنن. مسیرهای مختلفی هست. بعضی‌ها میخوان از جاده حراز برن، بعضی‌ها میخوان از جاده چالوس برن. فرض کنید فقط همین دو تا مسیر، مسیرهای دیگر رو فیروزکوه و نه از اون طرف رشت و اینا رو در نظر نگیرید. فقط همین دو مسیر حالا مثلا در نظر بگیرید. خب اگر در یک هفته همه ببینن که وقتی میرن تو جاده چالوس گیر کنن، اگه هفته بعد بخوان کارو کنن میگن بهتر از جاده حراز بریم. خب همه از جاده حراز این دفعه میرن، جاده چالوس خلوت‌تر میشه و لازم نیست که این افراد با همدیگه هماهنگی کرده باشن. شما به مرور میبینید که اینا تقریبا تعادل برقرار میشه، یعنی وقتی جاده حراز شلوغه جاده چالوس هم شلوغه و وقتی این بر خلوت‌تره اون برم خلوت‌تره. یعنی بدون اینکه این افرادی که تو این جمعیت هستن نشسته باشن با همدیگه تصمیم گرفته باشن، تصمیماشون رو به اطلاع همدیگه رسونده باشن، مسیرهای به مرور زمان ممکنه در هفته اول اینجوری شکل نگیره، هفته دوم شکل نگیره، اما اگر چندین ساله که مردم دارن این فعالیت رو انجام میدن خود به خود تقسیم میشه جمعیت به نحوی که در هر دو مسیر ترافیک یکسانی رو شما تقریبا شاهد هستید. اگر هر مسیری طول بکشه مسیر مقابلش هم بسیار طول بکشه و اگر یک هفته هایی باشه که این به هم بخوره، بلافاصله افراد با اطلاعی که به هم دیگه میدن میگن هفته پیش از چالوس رفتیم خلوت‌تر بود، باعث میشه که درست تعادل برقرار بشه چون همه به گوش هم دیگه میرسونن، همه از مسیر جدید میرن. و شما اینو دیدید در به طور خیلی اتومات بدون اینکه تصمیم گیری انجام بشه، شما دیدید در وقتی جاده جدیدی زده میشه، مثلا اتوبان حکیم زده میشه، در چند روز اول خلوت‌تره ولی بعد از این مدتی اون هم تبدیل میشه به بقیه، مثل بقیه مسیرها میشه. پس بنابراین برای اینکه ببینیم این نسبت ژن‌ها در چه حالتی وضعیت بهینه رو داره، لزومی به تصمیم گیری های از پیش نیست، لزومی به هوشمندی در کارم نیست. اونهایی که اون استراتژی هایی که ناموفق باشن حذف میشن، استراتژی های موفق تر شانس بیشتری برای بقا دارن و نه ضرورتا. ممکنه یه استراتژی خیلی هم موفق باشه اما مثلا با برخورد یه شهاب سنگ از بین بره اون حالت. خب در مورد همین انتخاب جنسی یک مقدار چیزایی که جلسه گذشته نگفتم و ادامه بدم. داشتن، فرض کنید یک نسبتی که ما بین زن و مرد، بین میل و فیمیل، در بین نر و ماده، در موجودات مختلفی که تولید مثل جنسی دارن نگاه کنیم، نسبت تقریبا یک به یک، یعنی تعداد زنها مردها، تعداد نرها ماده ها تقریبا یک به یک. و این سوالی رو به وجود میاره، یک سوالی که برای فیشر مطرح شد و اون هم این بود که آیا داشتن پسر بهتر از داشتن دختر نیست؟ چرا؟ سوال به این شکل مطرح میشه که پسر وقتی که یک نر به وجود بیاد، نر میزان بسیار زیادی اسپرم میتونه تولید کنه در طی حیاتش و بالقوه میتونه هزاران ماده رو بارور کنه، در حالی که ماده ها تنها میتونن در طی حیاتشون مثلا در شیر، گربه میتونن چند بار زایمان انجام بدن. بنابراین اگر هدف انتقال ژن‌ها به نسل بعد باشه، داشتن یک پسر استراتژی خیلی بهتری، چون اون نسخه های بسیار زیادتری رو میتونه از ژن‌ها به نسل بعد منتقل کنه. خب پس چرا نسبت یک به یک؟ به یک دلیل ساده، باز بدون اینکه گفتگوی انجام بشه، استراتژی های پایا به این شکله. وقتی که پسرها تعدادشون اگه قرار باشه بهتر باشه، خب پس بهتره که به سمت پسردار شدن جامعه پیش بره. هر جامعه که میگم اینا انسان ها رو نمیگم، مال کل موجوداتی که هستش. و به این ترتیب در نسل بعد فرض کنید تعداد پسرها خیلی زیاد بشه، اما خب باید بعدن ماده ای باشه که بخواد بارور کنه این، یعنی تعداد این پسرهای زیاد، اینا میتونه بالقوه تعداد زیادی ماده رو بارور کنه، اما باید ماده ها وجود داشته باشه. وقتی تعداد نرها هم انقدر زیاد میشه، بیشتر از اونا میشه، خود به خود اون وقت ماده بودن شانس بیشتری داره، چون اکثریت قریب به اتفاق این نرها موفق نمیشن ژن های خودشون رو به نسل بعد منتقل کنن و بعد فشار انتخاب میفته بر روی اینکه ماده ها تعدادشون بیشتر باشه و این میاد به جایی میرسه که تقریبا تعادل یک به یک رو شما در کل طبیعت شاهد هستی در موجوداتی که تولید مثل جنسی دارن. موارد استثنایی البته داریم، موجوداتی که نازا هستن مثل مورچه‌های نازایی که الان ازشون نام بردم، در اون استثناهای اون قسمت حشراتی که زندگی اجتماعی دارن بذاریم کنار، تقریبا در گیاهان، جانوران، در همه موجودات نسبت نرها و ماده ها تقریبا یک به یک. باز ببینید در اینجا بدون اینکه تصمیم گیری انجام شده باشه، حتی جالب اینه که در حیطه انسان ها که تصمیم گیری انجام میشه و امکاناتی هم هست برای این تغییر، شما میبینید تغییرات به نحو بسیار اندکی انجام میشه. مثلا فرض کنید در فرهنگ های مثل هند، چین، جاهایی که سیاست مثلا به ویژه چین رو شما در نظر بگیرید، سیاست تک فرزندیه و مطابق با این قاعده فیشر که گفتم خب اگه یک پسر باشه میتونه ژن ها رو به نسل بعد منتقل کنه، سیاست بر اینه که سیاست و خواست عمومی خانواده بر اینه که پسر داشته باشن. خب اما جالب اینه که نسبت تنها نیم درصد تا یک درصد تغییر کرده، یعنی نسبت 50-50، در حالی که الان سالیان درازی هم از این سیاست داره انجام میشه، نسبت تغییر نمیکنه. یعنی استراتژی ها رو نمیشه به این راحتی با تصمیم گیری های این شکلی تغییرشون داد. خب الان اینجا چند تا سوال فلسفی هم مطرح میشه. ببینید داروین نظریه خودش رو از ابطال در واقع نجات داد به این شکل که اومد فرد رو به جایی که از یک فرد حرف بزنه، اومد فقط از فرد نر صحبت کرد در انتخاب جنسی برای توضیح این پدیده‌ای که داشتیم، و بعد در انتخاب جایی که می‌خواست برای مورچه‌ها اینا توضیح بده رفت سراغ گفتم کلونی، گفت کلونی مورچه‌ها با کلونی مورچه‌های دیگه در رقابت هستش، و رفت سراغ یک هستومندی به اسم کلونی، یک سوپر ارگانیسمی به اسم کلونی رو تعریف کرد که حالا کلونی یک با کلونی دو رقابت داره و هر کدوم از این مورچه‌ها به عنوان عضوی از اون کلونی هستن و در مجموع آخر سر این کلونی باقی می‌مونه یا اون کلونی باقی نمی‌مونه. بعد ببینید داره چه کاری می‌کنه، در هر دو حالت داره از کلیت نظریش تغییراتی در کلیت نظریش میده. در حالت اول در انتخاب جنسی داره فقط میگه هر فردی رو نمیگم، در این خصیصه الان دارم رقابت بین دو نر رو میگم، و در حالت دوم به جایی که از فرد صحبت کنه داره از هستومندی به اسم کلونی صحبت میکنه. آیا مواردی از این دست رو شما میتونید به حساب این بذارید که داروین داره نظریش رو به صورت ادهاک نجات میده از ابطال شدن؟ چون نظریه خودش اول گفته اگر نظریه من، اگر شما خصیصه‌ای پیدا کردید که من نتونستم با اون شکل اولیه نظریه توضیح بدم، نظریه من ابطال شده است. پس داره نظریه خودش رو تغییراتی درش انجام میده. این سوالات معرفت شناسی جالبی در اینجا مطرح هستش و بحث‌های زیادی هم در این مورد انجام شده. پاسخ من این هستش که نه، کار به لحاظ روش شناختی هیچ کار خطایی انجام ندادیم. علتش اینه که شما وقتی در واقعیت مواردی رو دارید که با نظریه کلی شما جور در نمیاد، مثلا میگید همه الف ها ب هستند و بعد متوجه میشید که یک الف ب نیست، به جایی که بیان بگیم نظریه ابطال شده، حالا هم میتونه بگیم نظریه ابطال شده و بگم همه الف ها ب هستند غیر از این الف خاص، اگر به این شکل عمل کردم نظریه‌مو دارم از ابطال میرهانم، یعنی دارم به صورت ادهاک کاری انجام میدم. اما اومدم و توضیحی دادم، گفتم الف به علت این ب نشده است که فلان، یک مکانیزمی، یک توضیحی ارائه دادم. با این توضیح اضافه‌ای که دارم ارائه میدم، من دارم به فهم آدمی از اون حیطه کمک بیشتری میکنم. مثلا شما میاد میگید که در جدول تناوبی هر چقدر از سمت چپ به راست بریم الکترونگاتیویتی اضافه میشه، غیر از یکی دو مورد، یکی دو مثلا مواردی رو نام میبرید. اما اون موارد اگه همینجوری فقط گفتم غیر از این مورد، نظریه ما از ابطال دارم میرهانم. اما اگر گفتم غیر از این مورد بدین دلیل و شروع کردم توضیحاتی ارائه دادم که در اوربیتال لایه آخر چه اتفاقی میفته و با اون توضیحات دارم نظریه‌مو از ابطال نجات نمیدم، من دارم در واقع توضیحاتی در باب جهان میدم. یعنی داروین الان اگه داره این کارو انجام میده، نظریه‌اش رو از ابطال نجات نمیده. من البته در انتهای وقتی بریم جلوتر مواردی رو میگم که واقعا میتونه نظریه رو ابطال کنه و بعد در قرائتی که داروین داشت، ولی داروین به اون خصیصه ها توجه نکرده بود، با اونا مواجه نشده بود. در ادامه این ساعت اونا رو خواهم گفت. اما تا اینجای کار داروین به لحاظ روش شناختی کار خطایی نکرده، چون از ایرادهایی که میشه به داروین گرفت این هستش که داره نظریهش رو در مقابل ابطال‌ها نجات میده، یعنی با مطرح کردن نظریه انتخاب جنسی در واقع داره نظریه انتخاب طبیعیش رو اصلاح میکنه. اما با قرائت ژن محوری که من امروز به شما الان معرفی کردم دیدیم که انتخاب جنسی خودش ذیل انتخاب طبیعی میفته، یعنی یک نوع انتخاب طبیعی هستش. چرا؟ چون مطابق با فهم امروزمون ایکس و وای هر دو چیزی میتونن باشن، لازم نیست فقط ارگانیسم باشن، میتونن ژن باشن، میتونن یک ژن خاص باشن، کل ژنوم موجود باشن، یک کروموزوم باشه، میتونه یک سوپر ارگانیسمی مثل کلونی باشه، هر چیزی، هر دو هستومندی که وارد رقابت بشن میتونن باشن. پس در این مورد ما فعلا این ایراد رو نمیتونیم به داروین بگیریم که داروین نظریش از ابطال نجات داده. دلیل ساده هم بازی دفعه دیگه فقط تکرار کنم اینه که فقط اگر ما بگیم همه الف ها به هستند غیر از این الف و هیچ توضیحی ندم دارم نظریم از ابطال نجات میدم، به این کار میگن اتحاک زدن. اما وقتی که بگم همه الف ها به هستند غیر از این الف به این دلیل دلایل آوردم و دلایل آوردم که به فهم شما از جریان کمک کرد، یعنی صورت من ادهاک نزدم، یعنی به صورت ادهاک از نظریه استفاده نکردم. خب حالا بریم سراغ موارد دیگری که داروین ازش صحبت کرده بود. یکی از موارد دیگری که برای داروین سوال هست و برای امروزم برای زیست شناسان در یک دوره سوال زیادی بود رفتارهایی هستش که حالا این دفعه نه به درد انتخاب طبیعی میخوره نه به درد انتخاب جنسی، یعنی شما نظری انتخاب طبیعی رو حتی اگه در قالب انتخاب جنسی هم شما تغییرش بدید یا در این حالت باز هم نمیتونید اینو توضیح بدید. چه مثالهایی؟ چیزی که بهش میگن امپاتی، همدردی، همدلی، مواردی از این موارد زیادی از اینجا شما میتونید پیدا کنید که شما این راه رو میتونید در بعد و هم با کین سلکشن توضیح بدید. مثلا نگاه کنید، بذارید واسه تو یک دو مورد مثال بزنم. شما فردی رو در نظر بگیرید که این فرد داره خودش رو، مثال‌های اصلیش در مورد فداکاریه، قبل از اینکه همدلی و همدردی و اینا بیارم مثال‌های اصلیش در مورد فداکاریه. جایی هستش که شما جون خودت رو به خطر میندازی، یک موجودی جون خودش رو به خطر میندازه برای نجات جون یک عده دیگه. خب اینجا شما نگاه کنید، وقتی داره جون خودش رو به خطر میندازه داره نه به درد بقای خودش میخوره نه به درد تولید مثلش میخوره. بنابراین با نظریه اینکه فقط ارگانیسم‌ها وارد رقابت میشن، یعنی نظریه خود داروین، دیگه اینجا الان نمیتونه توضیح بده. و اما اگه بیان بگیم به نفع گونه داره عمل میکنه، یعنی به نفع گروه داره عمل میکنه، خود داروین این فرایندها رو به این شکل توضیح میداد که میگفت به نفع کل. در این صورت ببینید کلونی مورچه ها این دفعه نیست، در مورد خیلی از موجودات دیگه که زندگی اجتماعی دارن شما میتونید این پدیده رو با در سطح گروهی توضیح بدید. در همینو اگه بخوام به صورت در سطح ژن بخوام اینو توضیح بدیم، چگونه توضیح میدیم؟ به این شکل توضیح داده میشه که با یک پدیده آشنایی این توضیح داده میشه. اونم اینه که اون پدیده آشنایی اینه که شما برای کسی حاضرید فداکاری کنید که هر چقدر خیشاوند نزدیکتر شما باشه، یعنی هر چقدر به لحاظ ژنتیکی به شما نزدیکتر باشه شما حاضرید فداکاری های بیشتری براش بکنید. مثلا برای برادر و خواهر که 50% به لحاظ ژنتیکی اشتراک ژنتیکی دارن با خود فرد، برای خواهرزاده و برادرزاده که 25% اشتراک ژنتیکی دارن، و بعد هر چقدر دورتر افراد بشن، یعنی برای بچه‌های برادرزادتون کمتر دیگه حاضری این کارو انجام بدید. مطابق با این رأی هر چقدر اون فرد درجه خیشاوندی بیشتری به لحاظ ژنتیکی داشته باشه فرد حاضر فداکاری بیشتری براش انجام بده. یعنی الان دارم در سطح ژنی یک پدیده‌ای که قبلا توضیح دادن سخت بود در سطح فرد، به ویژه برای داروین چون می‌خواست عمده اینا رو در سطح فرد توضیح بده، برای اون سخت بود، الان ما به راحتی میتونیم اینو توضیح بدیم به خاطر اینکه میدونیم ژن‌ها هستن که دارن انتخاب میشن. ژن‌های یک فرد اگر دو تا برادرزاده و خواهرزاده خودش رو نجات بده، دو تا مثلا فرض کن برادرزاده خودش رو نجات بده، مثل اینه که بچه خودش رو نجات داده، چون اون دو تا 25% به اندازه نیم تا به اندازه نیمی که در فرزند خودش اشتراک ژنتیکی داره، داره این کارو انجام میده. 4 تا برادرزاده و خواهرزاده رو اگه در نظر بگیرید، دو برابر نجات یک فرزند خودش فایده داره، به لحاظ اینکه انتقال ژن ها به نسل بعد. خب این رو بهش میگیم کین سلکشن. ما موارد دیگه ای رو داریم که ظاهراً در این مورد گفتم اگه شما فداکاری رو در نظر بگیریم، خب میگیم به درد کل گونه میخوره، اما ما موارد دیگه ای داریم که اینا به درد کل گونه هم نخوره. مثال ببرهای سمندرهای ببری. سمندرهای ببری دسته از سمندرها هستند که این سمندرها نوزادان رو میخورن، نوزادای یعنی به صورت وقتی که در بچه سمندرها رو اینا میخورن و یک فعالیت بسیار شایعیه در اینا، اصلا برای همین هم بهشون میگن ببری به خاطر اون حس چیزی که دارن، خوناشامی که دارن بقیه رو میخورن، برای همین اسمش رو گذاشتن سمندرهای ببری. و شاید فکر کنی خب این استثنائیه، نمیدونیم که اینجوری نیست. شیرها هم وقتی که وارد مثلا شیر نر جدیدی وارد گله میشه، موفق میشه شیر نر قبلی رو، شیر رئیس قبلی رو شکست بده و حالا رئیس گله خودش بشه، در خیلی از موارد بچه شیرها رو میکشه. خب شما الان در این فعالیت‌های از این سن ببینید الان داره به نفع چی کار میشه. یک، اگه بخوام در سطح فردی نگاه کنیم، در سطح فردی کشتن اون بچه شیرها، چون بعدا اون بچه شیرها رو که نمیخوره، خب خیلی معلوم نیست به کارش میاد. در سطح گروهی هم نگاه میکنیم، بر ضد کل جمعیت ژن شیرها داره عمل میکنه، چون اونا هم بالاخره مجموعی از ژنهای شیرها رو در بدن خودشون داشتن که میتونستن گسترش پیدا کنن، یعنی داره جمعیت شیرها رو کوچکتر میکنه. اما باز مواردی از این دست رو با ژنتیک خیلی راحت میشه توضیح داد، یعنی با انتخاب در سطح ژنی خیلی راحت میشه توضیح داد. به چه شکل این کارو میشه کردش؟ به این شکل که فراوانی ژن‌های زادگان خودش رو داره بالا میبره. ببینید در حالتی که داره فداکاری میکنه، بقیه خویشاوندان نزدیکش رو نشون نجات میده، کین سلکشن داره میکنه، همین کارو داره میکنه، یعنی داره فراوانی ژن‌های خودش رو نسبت به کل جمعیت بالا میبره. در حالت سمندرهای ببری با کشتن ژن‌های، با از بین بردن ژن‌های دیگریه که داره نسبت ژن‌های خودش رو بالا میبره. یعنی در هر دو حالت در واقع یک فعالیت یکسانی داره انجام میشه و یک فعالیت در سطح ژنتیکی داره یک پدیده یکسانی داره رخ میده. در هر دو حالت داره نسبت ژن‌های خودی به کل خزانه ژنتیکی افزایش پیدا میکنه، نسبت خودی به دیگری داره افزایش. در حالی که به نظر ما میاد که در سطح فردی دو تا فعالیت خیلی فعالیت‌های متفاوتی هستن. مثال بذارید، یه مثال دیگه واسه تون از حالت انتخاب در سطح گروهی مثال بزنم. حالتی رو در نظر بگیری، این یک داستان واقعی هستن، از حالت در نظر گرفتن یه مثال واقعی بذارید در این مورد بزنم. وقتی که مهاجران به استرالیا رفتن، با خودشون خرگوش هم به اونجا بردن و خرگوش ها در استرالیا شروع کردن به زاد و ولد و جمعیت خرگوش ها به نحو بسیار عجیب و غریبی رو به فزونی گذاشت. چرا؟ علتش این بود که دشمنان طبیعی چندان خرگوش ها توی استرالیا نداشتن. یه قاره بزرگ در مقدار قسمت های بزرگش سرسبز، قسمت هایش نه ولی اون قسمت هایی که سرسبز بود، باعث شد که خرگوش ها به نحو بسیار گستردهی همه قاره رو بگیرن. این مشکلات زیادی رو در نسل بعد برای کشاورزان ایجاد کرد، چون کشاورزان یکی از بلایای اصلی که باش مواجه بودن این بود که هر محصولی که میکاشتن خرگوش ها اینا رو از بین میبردن. دولت استرالیا در دهه حدودا 1950 میلادی یک راه حلی برای این موزل پیشنهاد کرد، راه حل وزارت کشاورزیشون این کار انجام داد که اومدن یک ویروسی رو، بعضی از این خرگوش ها رو با یه ویروسی مواجه کردن، ویروس کشنده ای بود خب این خرگوش ها رو در طبیعت رها کردن و باعث شد که به شدت ویروس همگیری بشه و کل قاره خرگوش ها آلوده شدن و جمعیت خرگوش ها، همه خرگوش ها مردن، جمعیت خرگوش ها بسیار به حد بسیار پایینی تقلیل پیدا کرد. اما از بین نرفتن خرگوش ها. چرا؟ به این علت که دسته ای از ویروس ها به جای اینکه بیان با حد اکثر توان خودشون زاد و ولد کنن و باعث بشن که خرگوش بمیره، از میزان زاد و ولد خودشون کم کرده بودن. خب نه اینکه تعمدن این کارو کرده باشن، احتمالا دسته ای از اینها بودن که ویرولان کمتری داشتن، بیماریزایی کمتری داشتن و اونها در شرایط جدید به نفعشون بود که هر کدوم از اینها به نفعشون بود که به شکل خودخواهانه نخواد هر کدوم از این ویروس ها ژن های خودشو به نسل بعد با حد اکثر توان منتقل کنه. چون اگه بخواد این کارو بکنه دیگه اصلا هیچ خرگوشی باقی نمیمونه که بتونه در نسل بعد این کارو انجام بده. نتیجه کار چی شد؟ وجود گروه‌هایی از ویروس‌ها رو ما در این مرحله داشتیم که این گروه از ویروس‌ها با حد اکثر توان زاد و ولد نمی‌کردن. در واقع زاد و ولد خودشون رو به صورت گروهی کم کرده بودن، اما در مجموع به شکل گروهی به نفع کلشون بود، چون همین ژن‌ها میتونست خودش رو به نسل بعد منتقل کنه. الان شما حالتی رو، در این حالتی که دارم میگم، شما دو دسته از ویروس‌ها رو در نظر بگیرید، دسته ای که با شدت هرچه تمام‌تر زاد و ولد میکنن و دسته دیگه ای که با شدت خیلی کمتری زاد و ولد میکنن. خب از بین این دو گروه کدوم گروه شانس بیشتری داره؟ اونی که با شدت کمتری زاد و ولد میکنه. و جالب اینه که شما دارید یک خصیصه ای رو دارم الان به شما معرفی میکنم که در واقع برای این که بتونی در دراز مدت جنهای خودتو به نسل بعد منتقل کنی، باید در کوتاه مدت جلوی زاد و ولد خودت رو بگیری. خب و این باز پدیده‌ایه که داروین باش مواجه نیست، یعنی داروین نمیتونه توی اون نظام داروینی نمیشه توضیحش داد، ولی باز با نگاه ژن محور خیلی راحت میشه توضیح داد. این ژن‌ها برای اینکه خودشون رو بخوام به نسل بعد منتقل کنن، باید از سرعت تکثیر خودشون بکاهند. خب حالا برم سراغ مواردی که یه چند تا مثال دیگه بزنم، مواردی که با نگاه جمعیتی راحت تر بشه توضیحشون داد، یعنی به جایی که بریم سراغ فردی بتونیم با نگاه جمعیتی اینا رو بیشتر، یعنی با تکامل، با گروپ سلکشن بتونیم اینا رو راحت تر توضیح بدیم. مثالی که میخوام بگم مثال معروفیه که در آزمایش معروفیه که در همین چند سال اخیر انجام شد، آزمایشی روی سوسکای آردخوار. در آرد برنج یک سوسکای کوچکی درش زندگی میکنن، سوسکای بسیار کوچک، و این سوسکا مانند همون سمندرهای ببری که گفتم این ویژگی رو دارن که بچه سوسکا رو میخورن، لارپا رو هم میخورن، بچه هاشون هم لاروا رو میخورن، یعنی اینا به صورت سلسله مراتبی بزرگترا هم بچه ها رو میخورن، هم لاروا رو میخورن، بچه ها هم لاروا رو میخورن. خب پس این خاصیت درشون هست. آزمایش به این شکل طراحی شد که اومدن و یه چیزی حدود مثلا 150 تا کیسه برنج رو شما، کیسه آرد برنج رو شما در نظر بگیرید که اینا رو به سه گروه تقسیم کنید، به سه گروه 50 تایی، و در هر گروه یک کار متفاوتی رو انجام بدیم. در هر گروه میذاریم ابتدا سوسکا در هر 150 تا کیسه زاد و ولد کنن، 150 تای اول رو میایم بعد از مثلا فرض کنید یه دوره یک ماه دو هفته، یعنی زمانش رو دقیقا یادداشت نکردم، فکر کنم 9 روزه است، بعد یه دوره 9 روزه کاری که انجام میدیم اینه که میام میشموریم ببینیم چند تا سوسک در هر کیسه هستش. از 150 کیسه اول اون کیسه‌ای که کمترین میزان سوسک توش هست رو انتخاب میکنیم و از 150 تای آخر، 150 تای سوم، اون کیسه‌ای که بیشترین میزان سوسکا توش هست رو انتخاب میکنیم. از 150 کیسه وسط به این شکل عمل میکنیم که حالا 150 کیسه جدید رو میذاریم، ببینید حالا 150 تا کیسه جدید رو چگونه با سوسک پر میکنیم، به این شکل که 50 کیسه اول رو تنها از اعضای اون کیسه‌ای که کمترین میزان درش کمترین جمعیت درش بود پر میکنیم. یعنی پس الان تعداد مساوی میذاریم، ولی فرض کنید 16 تا دونه تو هر کدوم میذاش، در هر کدوم 16 تا، ولی 16 تایی که از کجا انتخاب شدن؟ از جایی که از کمترین جمعیت بودن انتخاب شدن. 150 تای سوم رو از ببخشید 50 تای سوم، کیسه سوم رو از کدوم کیسه پرشون میکنیم؟ از اون کیسه‌ای که بیشترین جمعیت درش بود. و 150 تای وسط رو به این شکل که 16 تا از هر کدوم از این کیسه ها درش میذاریم. یعنی کیسه ای رو انتخاب نمیکنه، از هر کیسه ای از اون 150 کیسه اولیه در 50 کیسه دوم 16 تا دونه دیگر رو میذاره. خب کیسه وسطی، اون 50 تا کیسه وسط در واقع داره انتخاب طبیعی به شکل در سطح فرد داره روش رخ میده. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه در هر کیسه هر سوسکی که بیشترین میزان زادآوری رو داشته باشه، در زمانی که من دارم انتخاب میکنم شانس انتخاب شدنش بیشتره. درسته، چون من دارم 16 تایی که انتخاب میکنم، من که نمیدونم ببینم کدوم زاییده، فقط دارم 16 تا رو انتخاب میکنم. توقع بر اینه که به صورت رندوم وقتی باشه، اونی که بچه‌های بیشتری داشته باشه شانس بیشتری هم برای انتخاب شدن داشته باشه. پس در کیسه وسطی، در 50 کیسه وسط، من حالتی از کاملا از انتخاب طبیعی دارم که در سطح فرد داره عمل میکنه. در 150 کیسه سمت راستی، جایی که جمعیت زیاد بود، حالا این کاری که الان گفتم رو 7-8-10 نسل مختلف تکرار کنیم. در کیسه های سمت راست شما با جمعیت های مواجه میشید که تعداد سوسک ها بیشتر و بیشتر میشه، و در 50 کیسه سمت چپ، 50 کیسه اول، شما با جمعیت های مواجه میشید که تعداد سوسک ها مرحله به مرحله کمتر و کمتر میشه. حالا چه چیزی داره در 150 کیسه سمت راست انتخاب میشه؟ چجوری داره انتخاب میشه؟ انتخاب در چه سطحی داره اتفاق میفته که داره جمعیت زیاد میشه؟ انتخاب داره در سطح گروه اتفاق میفته. چرا؟ چون من از 50 کیسه گروهی رو انتخاب کردم که بیشترین تعداد رو داشت، و باز وقتی پخششون کردم در نسل بعد، گروهی رو انتخاب کردم که بیشترین تعداد رو داشت. دارم کل گروه رو انتخاب میکنم، و به این ترتیب من به شما نشون دادم که چگونه انتخاب در سطح فرد ممکنه با انتخاب در سطح گروه یکسان عمل نکنه. شما الان کیسه های سمت راست رو که نگاه میکنی، درش تعداد سوسکا بیشتر و بیشتر شده، در صورتی که در کیسه های حد وسط، در اون سطح وسط این شکل رخ نداده. حالا چرا در کیسه های سمت راست بیشتر شده؟ باز میتونیم اینو در به شکل، حتی اینو میتونیم بریم در سطح ژنتیکی توضیح بدیم. علتش اینه که در سطح ژنی، ژن هایی که اونجا بودن، ژن این سوسک‌خواری احتمالاً درش کمتر و ضعیف‌تر داره عمل میکنه، در حالی که در کیسه های سمت راست ژن سوسک‌خواری داره بیشتر عمل میکنه. خب یعنی هم نوخاری در سمت کیسه های سمت راست کمتره، و اینم احتمالاً پایه های ژنتیکی داره. یعنی شما همین چیزی که الان توضیح دادم در سطح گروه، من میتونم پس برم در سطح فرد هم توضیح بدم، و این توضیحاتی که دارم بهتون میدم توضیحات رقیبی نیستن. من در طی این 9 جلسه قبلی که شد چندین بار اینو تکرار کردم که نگاه ما یک نگاه، اینجا نگاه مدل محور، هر کدوم اینا یک مدلی هست برای بازنمایی بخشایی از جهان، و پذیرش یا عدم پذیرش ما بستگی به این داره که چقدر فهم برای ما به بار میارن. لزوم نیست که این لزومی نداره که بخوایم یک سطح رو به سطح دیگری فرو بکاهیم، که یعنی بگیم هر وقت شما انتخاب در سطح فرد داشتید، هر وقت انتخاب در سطح جمعیت داشته، حتما میتونی اون رو به صورت فردی توضیح بدی، یا بعدا میتونی در سطح ژنی توضیح بدی. این نکته‌ای که هستش نکته اساسی هستش. مثال بعدی که مثالیه که واقعا در همین 5-6 سال پیش 7-8 سال پیش انجام شدش، کاری که انجام شد، و مقدار زیادی برای اینکه نشون بدیم که بعضی از پدیده ها رو ویلسون، دیوید استوان ویلسون و کسانی که در این حیطه کار میکردن، برای اینکه نشون بدن که شما همه چی رو به راحتی نمیتونید در سطح ژن توضیح بدید، بعضی موقع باید برید در سطح بالاتر. مثالی که انتخاب کردن مثال خیلی جالبیه، از مرغداری ها. در مرغداری هایی که مرغ ها رو پرورش میدن برای اینکه تخم گذاری کنن، تخم بیشتری داشته باشن، مشخصه که کسی که داره دامداری که هستش، مرغداری که داره اینا رو پرورش میده، میخواد با حداقل غذایی که داره میده حد اکثر تخم مرغ رو بگیره تا بهینه باشه، به لحاظ سوداوری براش بهینه باشه. خب بنابراین در طی نسل‌های گذشته، در طی چند دهه گذشته، چند سده گذشته، آدم‌ها همیشه در فکر این بودن که ما چگونه وقتی مرغ رو نگهداری می‌کنیم، از مرغ‌هایی که تخم نمی‌دن، خب اونا رو مشخصاً مرغی که تخم نداد بعد از مدتی می‌فرستن به عنوان برای مصرف گوشتی، دیگه ازش استفاده نمی‌کنن. و بهتر اینه که ما مرغ‌هایی رو انتخاب کنیم که تخم بیشتری میدن. و بعد خب اگر این ویژگی تخم‌گذاری یک ویژگی ارثی باشه، ما در نسل بعد از میان جوجه‌های این وقتی بزرگ شدن مرغ‌هایی رو نگهداریم برای جوجه کشی که باز بخوان پرورش بدیم، اونهایی که جوجه‌های بیشتری خودشون تخمای بیشتری می‌ذارن و جوجه‌های بیشتری می‌تونن تولید کنن. و اگر این کارو تکرار کنیم، ما با دسته‌ای از می‌تونیم به حالتی برسیم که حداکثر میزان مصرف داشته باشیم. این حالا دارم شروع توضیح دادم بهش، به صورت فردی توضیح دادم. اما جالب اینه که ویلسون نشون داد که اگر به صورت گروهی این کارو انجام بدیم، بهره‌وری بالاتر میره. به چه شکل؟ به این شکل که وقتی دارید به صورت فردی مرغ‌ها، چون به صورت علتش اینه که مرغ‌ها در سیستم‌های جدید الان چند دهه‌ای هستش که مرغ‌ها رو در مرغداری‌ها در قفس‌های نگهداری می‌کنن، در مزرعه آزاد نیستن. وقتی مرغ‌ها در قفس هستن و مرغدار غذاها رو برای اینا می‌ریزه، خب اونی که میخواد تخم بیشتری بده باید غذای بیشتری هم بخوره، یعنی باید مواد غذایی به بدنش رسیده باشه که بتونه تخم بیشتری بده. بنابراین با شدت بیشتری شروع میکنه به غذا خوردن و حتی مرغ‌های دیگه که میان شروع میکنن به خوردن، به اونا نوک میزنه و نمیذاره اونها نزدیک بشن، با مقدار بیشتری میخوره و بعدش هم تخم بیشتری هم البته میده. اما در مجموع با این کارش بهره‌وری کل قفس رو اضافه نمیکنه، چون باعث میشه که اونها تخمای کمتری بدن. خب بعضن بعدا برای اینکه نتونن این نوک بزنن، یکی از کارهایی که انجام میدن در مرغداری ها، نوک این جوجه ها رو وقتی که بچه هستن نوکشون رو میسوزونن که نتونن نوک محکم بزنن. و در واقع یک کار خیلی به نظر میاد واقعا غیر اخلاقی هم هسته، چون اینا باعث درد زیادی در این جوجه میشه. اما کاریه که به طور متعارف مرغدارها انجام میدن، چون اونا خیلی به فکر درد جوجه نیستن، فقط به فکر بهش فکر اینا که بهره‌وری بالاتر بره. حالا ویلسون اومد چیکار کرد؟ گفتم با چه چجوری عمل انجام داد. اومد از بین 100 قفسی که شما داشته باشید، اون قفسی که بالاترین میزان بهره‌وری داره کل قفس رو انتخاب کرد و جوجه های اونها رو در مرحله بعد وقتی میخواد جوجه کشی کنه برای نسل بعد که مرغ‌های نسل بعد رو پرورش بده، از اون تخمای اونها استفاده کرد. خب و بعد باز در نسل بعد این جوجه ها توی قفس های مختلف بودن و حالا در نسل بعد باز کل قفس رو انتخاب کرد و این کار رو انجام داد و بهره‌وری به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرد. در حالی که وقتی که قفس های ما داشته باشیم که توش اون مرغ‌هایی که بیشتری میزان تخم رو میذارن، اونها رو همه رو بیارید در یه قفس قرار بدید، خب فکر میکنید میزان بهره‌وری در اون قفس باید ظاهرا خیلی باید بالا باشه، در صورتی که اصلا اینطوری نیست، چون اینا عمده وقتشون به نوک زدن به همدیگه میگذره، دارن دائما در مواردی انقدر همدیگه رو نوک میزنن بعد از 3-4 نسل اصلا هیچ مرغی باقی نمونه، همشون از یعنی چون ببینید دارین مثل که دارین گلادیاتور مرغ پرورش میدید، از بین همه اینا که خودشون نوکزن حسابی بودن، بقیه رو نمیذاشتن غذا بخورن، خودشون غذا رو میخوردن، حالا از بین اینا قهرمانانشون انتخاب کردی توی قفس گذاشتی و باز 2-3 نسل که بگذره اگه اون ژن پرخاشگری که بوده به شدت پرورش پیدا کرده و شما مرغ‌های گلادیاتور در واقع دارید که همش فقط دارن در حال جنگ هستن به جایی که تخم بذارن. خب و به این ترتیب الان شما نگاه کنید، ما با پدیده‌ای مواجه بودیم که در سطح جمعیتی خیلی راحت‌تر میشه اینو توضیحش داد، ممکنه بتونیم بریم در سطح ژنی هم توضیح بدیم، ولی همین توضیح جمعیتی در سطح گروه، وقتی من در سطح گروه سلکشن اینو توضیح دادم، به فهم ما کمک کرد. و وقتی هم چیزی داره به فهم ما کمک میکنه، من ضرورتی نداره که حتما بگم همه رو میخوام برم در سطح ژنی توضیح بدم. شما میتونید بدونید که برید تو سراغ سطح ژنی، در سطح گروهی رو به راحتی توضیح بدید. خب گفتم حالا اینا هر کدومشون مواردی بود که احتمالا داروین میتونست یه جوری توضیح بده، با چون گفتیم در مورد با انتخاب جنسی در یه موردش و یا در انتخاب گروهی میتونست توضیح بده. اما من از این به بعد میخوام در مورد حالتهای مواردی رو برای شما بگم که ظاهرا اگه داروین بود به هیچ وجه دیگه نمیتونست اونا رو توضیح بده. مثلا پدیده‌هایی بگیم که نه به درد انتخاب، نه به درد انتخاب طبیعی بخورن، اون خصیصه نه در مورد توجه انتخاب طبیعی باشه، نه مورد توجه انتخاب جنسی باشه، نه به درد گروه بخوره. مثلا خودکشی نهنگ‌ها. خب وقتی نهنگ‌ها دارن همه با هم دیگه خودکشی میکنن، نه میتونه ژن‌هاشو به نسل بعد منتقل کنه، نه به درد گروه نهنگ‌ها میخوره. ظاهرا در بدن با اطلاعات اولیه‌ای که داریم هیچ کدوم اینها نیست. شاید فکر کنیم خب یه پدیده نادریه. ببینید ما مورد عنکبوت رو دفعه پیش واسهتون گفتم که عنکبوت هم خودکشی میکنه، اما برای انتقال ژن‌هاش به نسل بعد، وقتی که عنکبوت نر میرفت برای جفتگیری و بعد عنکبوت ماده عنکبوت نر رو میخورد پس از جفتگیری، ژن‌هاش رو منتقل کرده بود و میمرد. ولی در این حالت یا در مورد ماهی‌های قزل‌آلا ژن‌هاشون رو منتقل می‌کردن و می‌مردن. اما در اینجا حالتی رو ما داریم که بدونه که بخواد ژنی منتقل کنه، یعنی پس با سطح ژنی هم ما اینو الان نمی‌تونیم توضیحش بدیم، در سطح گروهی نمی‌تونیم توضیحش بدیم، در هیچ کدوم این موارد ما اینو نمی‌تونیم توضیح بدیم. خب ممکنه فکر کنیم اینا موارد نادریه، همینجوری که الان سال‌هاست برای خود خودکشی نهنگ‌ها برای بیولوژیستا سواله که چرا اینا این کارو انجام میدن. ممکنه فکر کنیم که حالا مثلا ممکنه یه علتی داشته باشه بگردی پیدا کنی، یا ممکنه فکر کنیم خیلی پدیده نادریه. اما بعضی موارد دیگه هم هستش که اینقدر هم نادر نیست. بذارید یکی دو تا مثال از اونها واسهتون بزنم. شما در طبیعت گاهی مورچه‌هایی رو می‌بینید که این مورچه‌ها از ساقه علف بالا میره، قدری اونجا وای میسته، میفته پایین، مجددا از ساقه بالا میره، قدری وای میسته، میفته پایین و این فعالیت ادامه داره. یعنی میبینید ساعت‌های زیادی از روز رو داره این کار رو انجام میده. این مشخصا نه به درد بقایش میخوره این کار، نه برای تولید مثلش خوبه، چون هیچ توجه مثلا اگه چیز باشه توجه ماده حالا مورچه‌ها که البته احتمالا مورچه‌های کارگرشون هم هستن که این کار رو میکنن، ولی چرا این کار رو میکنن؟ یعنی دقیقا آدم بیاد چیز میفته، افسانه سیزیف میفته که این قشن میره بالا برمیگرده میره بالا و میخواد توضیح بده که حالا این چرا این کار رو انجام داره میده. خب یا یه مورد دیگه، مورد دیگهش جیرجیرک هایی هستش که این جیرجیرک ها میرن کنار آب، یک مرتبه در یک آن خودشون رو در آب غرق میکنن، میرن زیر آب و غرق میشن، از بین میرن. باز نه به درد بقایش میخوره این فعالیت، نه به درد تولید مثل. خب پس مواردی از این دست وجود دارن. چجوری میشه مواردی از این دست رو توضیح داد؟ مواردی از این دست جالب اینه که گاهی با نظریه در سطح ژنی اینا قابل توضیح هستن، اما مشروط بر این که باز یک تغییراتی در نظریه ارائه بدیم. این تغییرات رو داوکینز ارائه داد در کتاب Extended Phenotype. یک کتابی داشت به اسم 1981 یا 82 Extended Phenotype. اونجا بحث نظریه ژن محورشه. در نظریه ژن خودخواه میگه ژن‌ها جوری عمل میکنن گویی که به نحو خودخواهانه میخوان خودشون رو به نسل بعد منتقل کنن و برای این کارم هر جوری که شده باشه به نفع صاحبش هست نیست، مثلا در مورد عنکبوته به نفع اون حاملش، کسی که چیز میکنه اونو به عنوان کسی که اون ویهکل که اون وسیله نقلیه در واقع کلیت فنوتایپ موجود رو به عنوان وسیله نقلیه در نظر میگیره که اون ژن‌ها اونا هستن که خودشونو میخوان دوبله کنن، همانندسازها اون ژن‌ها هستن که میخوان خودشونو دوبله کنن و این در واقع مثل اینکه فرمان یک ماشین رو در اختیار دارن اون ژن‌ها و دستورات خودشونو به ژن‌ها میگن، ژن‌ها هم برده‌های دست اون ژن‌ها هستن، ببخشید کلیت ارگانیسم برده های دست اون ژن ها هستن و اونا چون میخوان خودشون به نسل بعد منتقل کنن این کار رو انجام میدن. خب در مثالی که گفتم، مثلا مثال مورچه ها رو اگه در نظر بگیریم که از ساقه میرفت بالا میمد پایین و یا جیرجیرک که خودش رو غرق میکرد، شما ظاهرا میبینید که خب ژن هاش هم اینجوری به نسل بعد منتقل نمیشن، ژنه داره انگار بو این که نه خودخواهانه میخواد خودشو به نسل بعد منتقل کنه، ولی اینجوری داره علاوه بر این که برخلاف مثال عنکبوت داره خود صاحب رو از بین میبره بدون که خودش هم به نسل بعد منتقل کنه. داکینز برای حل این مشکل یک نظریه مطرح کرد به اسم اکستندد فنوتایپ و اونم به این شکل بود. متوجه شدن مورچه هایی که این کار رو انجام میدن که ظاهرا یه فعالیت بیموردی هستش و اون مثال نقضیه برای نظریه داروین، این مورچه ها در واقع توسط پارازیتی آلوده شدن، توسط یک کرم آلوده شدن. کرم در واقع کرم کنترل این ماشین رو در دست گرفته، یعنی به صورت هایجک این اومده این کنترل کل این سیستم رو در دست گرفته. حالا چرا میره روی اون ساقه؟ دوره ای از با این کرم برای اینکه بخواد چرخه زندگیشو کامل کنه باید بره وارد معده گوسفند یا گاو بشه. وقتی که نوک اون برگه هستش، در این صورت گوسفند و گاوی که اون رو میخوره کرم وارد دستگاه گوارش اون گوسفند و گاو میشه و چرخه خودش رو تکمیل میکنه. در واقع اینجا ما یه ژن خودخواه دیگه ای داریم، یعنی یک ژن خودخواهی که در بدن اون کرم هستش و اون برای اینکه خودش رو بتونه چیز کنه این دفعه. ولی ببینید چرا نظریه بهش میگه اکستندد فنوتایپ، به خاطر اینکه از فنوتیپ از سطح بدن خودش هم فراتر رفته، وارد بدن یک موجود دیگه شده، یعنی داره کنترل یک ماشین دیگه رو به عهده گرفته، بر کنترلش رو در دست گرفته. خب قبل از اینکه این مثال بزنیم، مثال های دیگه خودش میزنه، مثال هایی که میگه لازم نیست حتما فنوتیپ شامل بدن ما باشه، میتونه گسترش پیدا کنه. مثلا تغییراتی که سگ آبی در طبیعت انجام میده، سدی میسازه. اگر در طبیعت سدی بود، سگ آبی میره اونجا و بچه دار میشه، اما اگر سدی نبود، آبگیری نبودش، میره خودش عملا وارد فعالیت میشه و آبگیری میسازه. خب این سده در واقع یک نوع فنوتیپ، از به تعبیر یک نوع فنوتیپ گسترش یافته اون ژن است. اون ژن بدن اینو ساخته، ای چی جدا این در محیط هم تغییراتی انجام داده که بتونه این کارو انجام بده. در مثال جیرجیرک هم باز جالبه که با پدیده مشابهی مواجهیم، یعنی در مثال جیرجیرک هم اون هم یک پارازیتی، باز این دفعه باز هم یک کرم دیگه هستش که مغز جیرجیرک رو آلوده میکنه و وقتی که کنترل سیستم جیرجیرک رو در دست گرفت، برای اینکه باز بتونه به چرخه خودش ادامه بده، کل جیرجیرک رو غرق میکنه، میره اون پایین و وارد میتونه ادامه سیکل زندگیش رو انجام بده اون کرم و در واقع اون ژنه هستش که داره مسیر خودش رو انجام میده. مثال های از این دست قدرت تبیین های ژنتیکی رو نشون میده. یعنی اینجا شما میبینید که چون موارد دیگه ای که من گفتم خیلی راحت نشاید نشه به صورت انتخاب در سطح فرد یا انتخاب در سطح گروه توضیح داد، ببخشید شاید در اون موارد بشه راحت توضیح داد، یعنی هم بشه در سطح ژن توضیح داد، هم بشه در سطح سطوح دیگه توضیح داد، اما در این مواردی از این دست ظاهرا اینه که فقط شما میتونید در سطح ژنی اینو توضیح بدید، دیگه نمیتونید با در سطح بالاتر اینو توضیح بدید، یعنی به درد گروه، مگر اینکه باز بریم سراغ گروه، هم باز باید بریم سراغ گروه کرم ها نه جیرجیرک ها. خب حتی با این نظریه اکستندد فنوتایپی که گفتم، مثال کلونی مورچه هایی که برای خود داروین مسئله ساز شده بود خیلی ساده تر مسئله حل میشه. ژن هایی که در بدن ملکه هستند در واقع نه تنها فنوتیپ خود ملکه رو ساختن، بلکه فنوتیپ قسمت دیگرشون که خارج از بدنش هست فنوتیپیه که اون مورچه های کارگر، اونایی که دارن کارو انجام میدن برای چیز، یعنی مورچه های کارگر در واقع چی هستن؟ فنوتیپ های گسترش یافته ژن های موجود در بدن ملکه. به این ترتیب داریم اینو یعنی اونا میتونه توضیح اینو به این شکل میشه اینو توضیح داد. موارد دیگه ای از اینا هستش که خیلی جالبه و حتی جالب اینه که میتونه وارد بدنم نشه، یعنی اون پارازیت میتونه وارد بدنم نشه اما کنترل میزبان رو در اختیار بگیره، یک نوع کنترل از راه دورم حتی میتونیم داشته باشیم. مثالشو بذاریم واسهتون بزنم، مثال خود داوکینز. فاخته ها موجودات پرنده های بسیار جالبی هستن، در مورد تولید مثلشون هم دسته از اینها هستن که به صورت گروهی لانه سازی میکنن، یعنی هر یک جفت نر و ماده نیستن که میرن یک لانه سازی کنن، بلکه به صورت یک دسته ای از اینها این کار رو انجام میدن. اون مثالشو کاری ندارم، مثال دیگه ایشو باش کار دارم که به صورت اکسنتد پروتوتایپ اینجا خیلی جالبه. در این مثال فاخته به جای اینکه بیاد و خودش بره لانه سازی کنه، یه کار دیگه ای میکنه، میره در اون طبیعت میگرده، میبینه کجاها تخمهای شبیه به تخمهای خودش وجود داره. یعنی یک گونه دیگری رو در نظر بگیری که اون گونه داره تخمهای میذاره که تخمهاش بسیار شبیه تخم فاخته هستش. وقتی که در یکی از این حالتهایی که مادری که بر روی تخمها خوابیده تخمها رو گذاشته، اول وای میسته قشنگ سب میکنه، لونه ساخته میشه، رصد میکنه، وقتی که تخم گذاری کردش، یکی از مواردی که مادر رفته بیرون که آب و غذای چیزی بخوره، این میره و در اونجا تخم گذاری میکنه، دو تا دونه، یکی یه دونه تخم اونجا توی اونجا میذاره و میره. در واقع کاری که داره انجام میده چی هستش؟ بچه‌ش رو انگار از همون اول گذاشته پرورشگاه که بقیه بزرگش کنن، این و این کارو انجام میده. اون مرغ، اون پرنده دیگه میاد، نمیدونه که این تخم خودش نیست، روی تخم‌ها میخوابه. تخم‌ها قبل از اینکه تخم‌ها در بیان، باز جالب خودش اینه که زمانی که تخم فاخته در میاد یکی دو روز قبل از زمانیه که تخم اون مرغ اصلی در میاد، تخم فاخته در میاد. در یکی باز از مواردی که مادر رفته برای جوجه یک تازه از تخم در اومده غذا بیاره، تخم این جوجه چیز تخمهای دیگر رو از لونه پرتاب میکنه بیرون، خب که فقط غذا، که هرچه غذایی که میاد برای خودش باشه. و شما الان با یک مکانیزمی مواجهید، نیا کنید، ژن‌های موجود در بدن فاخته یک نوع دارن چیکار میکنن؟ رفتارهای یک موجودی از یک گونه دیگر رو تحت تأثیر قرار دادن و اون دائما. حالا جالب اینه که حتی چون این جوجه فاخته یک دونه، خودشون جوجه هاش خیلی هم زود بزرگ میشن، خیلی هم پرخور هستش که زود هم بزرگ میشه و بیش از اون 4-5 تا جوجه هم غذا میخوره که بودن، و مادر دائما میره بیرون حتی به صورت بیش از ریت معمولی، انقدر هم تا هر دفعه مادر رو میبینه فقط شروع میکنه به سر صدا کردن که غذا میخوام، و مادر میره بیرون حتی با نرخی چند برابر حالتی که اگه جوجه های خودش بودن میخواست غذا بده. یعنی نگاه کنید، حالتیه که حتی رفتارهای خودش رو، رفتار خود مادر، اون چیزی که الان مورد صدمه قرار گرفته، میزبان، اون میزبان رفتار خودش این یک ادپتیشن بوده که در فرآیند تکامل بره غذا بیاره، اما الان ادپتیشنی که در بدن اون بوده مورد استفاده یک موجود دیگه قرار میگیره. و باز این کاملا یک مثال نقضی میشه از حالتی که برای داروین گفته بود اگر خصیصه‌ای پیدا کرده که موجود برای خودش به درد نخوره، بلکه برای موجود دیگری، حتی اینو به صراحت میگه، به درد خودش نخوره، به درد دیگری بخوره، نظریه من با مشکل مواجهه. چرا؟ چون مفهوم ژن رو نداشت. ولی الان که مفهوم ژن رو داریم، ما میدونیم که نه، اینجا ژن‌های درون بدن فاخته هستن که دارن این استراتژی خودش رو داره تحمیل میکنه به اون استراتژی‌های رقیب دیگه و اونا رو در خدمت گرفته. خب حالا مواردی رو در نظر بگیریم. من در اینجا پس در این دو جلسه کاری که کردم انجام دادم این بود، به طور خلاصه گفتم که ما انتخاب رو میتونیم در سطح فرد در نظر بگیریم، در سطح ژن در نظر بگیریم، در سطح گروه در نظر بگیریم، و میتونیم انتخاب حتی در سطح فرد خودش رو به دو حالت تقسیم کنیم، اینکه کل فرد، همه افراد به صورت یکسان باشن، یا نه فقط رقابت بیان نرها باشه، چیزی که بهش میگیم انتخاب جنسی. یعنی خود انتخاب در سطح فرد به دو حالت تقسیم میشه، انتخاب جنسی یک نوع انتخاب در سطح فرد. با این 4 تا انتخاب اصلی که ظاهرا ما در اختیار داریم، البته موارد دیگه هم هست، اسپرم کامپتیشن، اونا رو من الان دیگه نمیخوام ازش صحبت کنم، انتخاب در سطح اسپرمی الان با توجه میخوام فقط کلیت کار رو بگم که چی هستش. ما با این 4 تا الگویی که داریم، یعنی یک پدیده‌ای که شما میبینید، یک خصیصه‌ای که داریم میبینیم، باید توضیح بدیم که این به چه دردی میخورده. اگه تونستم اول در سطح فرد باید توضیح بدم، نتونستم در سطح انتخاب جنسی، در سطح ژنی یا در سطح گروهی. و گفتم اینا نظریه های رقیبم نیستن، چون هر کدوم مدل مدلی هستن خیلی وقتا اینا میتونن با هم دیگه باشن. الان سعی میکنم در قالب یک مثال به شما نشون بدم که چگونه وقتی رفتم سراغ تکامل انسان من میتونم از این خصیصه ها به صورت همزمان استفاده کنم، یعنی از این تبیین های چهارگانه‌ای که الان گفتم چهار تبیین اصلی به صورت همزمان استفاده کنم. و بعد گفتم با دو سه جلسه هشتم گفتم که علارغم این که میدونم شانس دیفالت کاره، یعنی بسیاری از این خصیصه ها ممکنه به صورت شانسی اتفاق افتاده باشن، اما اساس میذارم برای اینکه علت داشتن و برای توضیح حالا مرحله بعدی این که بخوام فرایند علی اینو توضیح بدم که چگونه چه رخ داده در رخ میده میتونم از داستان های علی متفاوتی در سطوح مختلف بیان کنم. خب ببینید اگه برم سراغ انسان، حالا چون از جلسه آینده که جلسه بعد از عید باشه وقتی بخوام بریم سراغ انسان، الان دارم زمینه رو آماده میکنم که وقتی که اینا رو میخوام در مورد انسان بگم خودم میدونم که با چه چالش هایی مواجهم. الان وقتی من از سمندر رو اینا حرف بزنم خیلی مشکل ساز نیست، اما وقتی بگم در انسانم شرایط این شکلی هستش مشکل ساز هست، چون در واقع واقعا در مواردی مشکل سازم هست. ببینید بزنید واسه که یه حالت شو واسه تو بگم که مشکل ساز هست. من به شما گفتم که مثالی از جایی که شما کین سلکشن داشته باشید به خاطر به دلیل فداکاری، یعنی که یک فرد حاضر برای خواهرزاده هاش برادرزاده هاش فداکاری کنه، بعدش توضیحش این بودش که گفتیم خب داره به طور غیر مستقیم ژن های خودش رو در جامعه گسترش میده، یعنی با کمک کردن به خواهرزاده و برادرزاده در واقع دارید درصدی از ژن های خودت رو به نسل بعد منتقل میکنی. و گفتم در حالتی که اون سمندر ببری هم داشت بقیه موجودات رو میخورد، اون هم داشت باز نسبت ژن‌ها رو تغییر میداد. از نگاه ژنتیکی این دوتا یکسانن، اما اگه من اومدم و در سطح انسان‌ها گفتم که یک نفری که داره به دیگران کمک میکنه، مثلا داره حتی به خواهرزاده برادرزاده‌اش کمک میکنه، این تبیین یکسانی داره با وقتی که یک نفر داره بقیه رو میکشه، خب خیلی راحت نمیتونیم اینو بپذیریم. خب یعنی من با صرف اینکه توضیح در سطح ژنتیکی بگم میدونی چرا داره این کارو میکنه، به خاطر اینکه داره نسبت ژن‌های خودش رو نسبت به ژن‌های جمعیت افزایش میده و یک تبیین یکسانی برای این دوتا پدیده که در مورد سمندر و اینا خیلی راحت میتونستیم بپذیریم، در مورد انسان دیگه به این راحتی نمیتونیم بپذیریم. علتش هم بعداً توضیح خواهم داد در یک جلسه که وقتی سطح تکامل فرهنگی رو باید بگم در اونجا توضیح خواهم داد، چون به خاطر اینکه ما رفتارهامون بسیارش در سطح فرهنگ بعدن شکل میگیره. بنابراین پس وقتی میخوام این توضیحاتو ببرم در سطح انسان، خود به خود با چالش های زیادی مواجه میشم، یعنی از الان دارم یک درصدی از ایرادهایی که به من خواهید گرفت و خودم دارم جلوتر بیان میکنم. خب بذارید با یه مثال که گفتم بتونم از تبیین‌های مختلف رو وقتی میخوام در مورد انسان بگم در یک مثال بگنجونم. شما اگه انسان رو با سایر پرایمت ها مقایسه کنید میبینید که سر انسان بسیار بزرگتر نسبت سر، اینجوری بگم نسبت سر به کل بدن در انسان بسیار بزرگتر از سایر پرایمت هاست، از شامپانزه، بونوبو، گوریل، بابون، همه این چیزای دیگه که میشه، اورانگوتان، همه اینا اگه نسبت بگیریم نسبت سر به بدن در انسان از همه بزرگتر. خب این خصیصه چرا شکل گرفته؟ یعنی حالا الان دقیقاً وقتی که داریم میخوام گفتیم هر خصیصه‌ای رو ما حالا باید شروع کنیم توضیح بدیم. یه دفعه ممکنه بگم ممکنه همینجوری بر حسب تصادف شده، گفتم این تبیینیه که ممکنه واقعاً هم تبیین درستی باشه، یعنی تصادفی اینجوری شده باشه، گفتم ولی خیلی تبیینی نیست که به فهم ما کمک کنه. وقتی گفتم تصادفی یعنی بدون آینده نگری، دقت کنید نه بدون علت، چیزی که قبلا توضیحش دادم. خب برای اینکه بخوام اینو توضیح بدم، حالا من میام سراغ چند تا از مثال‌های مختلف میخوام بگم که چگونه میتونم بزرگ شدن سر در انسان رو توضیح بدم. یه مثال دیگه اول صبر کنید قبل از اینکه برم سراغ این، یه مثال دیگه از اینکه سگ چگونه به وجود اومد بذارید این مثال رو واسهتون بزنم. ما تقریبا تا حدود 12,000 سال پیش، یعنی قبل از دوران کشاورزی، ما فقط گرگ داریم، یعنی گونه ای از به اسم سگ ما نداریم. خب سگ ها تقریبا با اطمینان خوبی میشه گفتش که بین 10,000 تا 15,000 سال پیش سگ شکل گرفته. خب چجوری هم شکل گرفته؟ سگ ها دسته ای از گرگ ها بودن که وارد یه داستان میشن. یعنی الان کاری که دارم انجام میدم من که نمیتونم به زمان گذشته برگردم و ولی بعدم پس باید یه روایت تاریخی دارم بیان میکنم برای که نشون بدم همه داستان هایی که ما اینجا میگیم همشون اینجوریه. یعنی از یه جا شروع میکنم، یه نقطه آغازی داره، میگم که سگ ها دسته ای از گرگ ها بودن که بعد وارد یک داستانی میشن. اون داستان رو حالا یه دونه از داستان هایی که الان هستش به این شکله. شما آدم ها در یک منطقه کم برقرار کردن، حالا انسانی که الان ما داریم میتونه از غلات هم استفاده کنه، از گندم، برنج، از موادی از این دست هم میتونه استفاده کنه و دیگه فقط پس شکارچی نیست، بلکه میتونه از گفتم غلات هم استفاده کنه. و گله یه جا هستن، آدم ها به صورت جمعی، همین الان هم به صورت اقوام هانتر گدرر که شما میبینید توی آفریقا، آدم ها به صورت جمعی از همه موجودات در طبیعت قوی ترن. آدم ها به صورت از جمعی حتی تونستن ماموت رو میتونن شکار کنن، از ماموت که دیگه حیوان قوی تر و بزرگتری نداشتیم. یعنی اگه وقتی همش و گله شیرها درست یه گله شیر باشه، هیچگاه به گله آدم ها نزدیک نمیشن. و حتی در این فیلم هایی که در همین شکارچی دانشین هایی که در سالهای اخیر فیلم هاش هست شما میبینید، در یه دونش خیلی جالبه که 3 آدم نزدیک گله شیرها میشن، غذای شیرها رو ازشون میگیرن و 15 شیر عقب نشینی میکنن و 15 شیر نر همه وایستادن که منتظرن، چون البته میزان قدرت بلوف رو هم نشون میده، چون اونا انتظار این رو ندارن که 3 مثلا 3 آدم لاغر، 3 مرد لاغر اینجوری نزدیک بشن و غذای یک رونه که شیرایی که اونم 15-20 شیرن، همشون وایسادن میرن در حاشیه وای میستن نگاه میکنن که اینا بیان رونو میکنن و میبرن و میخورن. و جالب اینجاست که وقتی هم دارن میخورن میگه که بعضی از آدم ها رو دیدی از شیر میترسن و خودش، یعنی با حالت خیلی جالبه که اینا نمیترسن، فقط کافیه نترسید نزدیکش بشی و اونم با انتظاراتش جور نیست، همه حیونا فرار میکنن، این چه موجودیه که داره نزدیک میشه. ولی حالا به هر حال از اینش هم بگذریم که از این قدرت بلوف هم بگذریم، به صورت گروهی آدم ها قدرت بسیار، چون از ابزارهای استفاده میکردن مثل چوب که اینا زورشون به صورت گروهی به همه اینا میرسیده، بنابراین گرگ ها میدونستن که نمیتونن به این گله به صورت گروهی حمله کنن، چون حمله کردن به صورت گروهی باعث این که احتمال زیاد کشته میشن. خب اما در این حال اینا شکارهای دیگه هم انجام داده بودن و دسته ای از این گرگ ها هم هستن که میتونن نشاسته رو در معده‌شون هضم کنن. خب یعنی 2 جور غذا میتونه اینجا از کنار این آدم ها بودن، 2 جور غذا گیرشون میاد. 1، الان بعد چند دقیقه دیگه خواهید دید که به بزرگ شدن سر انسان چه ربطی داره. حالا الان چون ممکنه الان بگید که فکر کنید که دارم یه داستان دیگه میگم، داستان حاشیه‌ای نیست، به اون ربط داره. پس تو 2 نوع غذا رو میتونن این گرگ ها در انتظار داشته باشن. 1، مواد گوشتی که شکار دیگه انجام دادن، شکار خودشون مصرف کردن، تموم شده و میتونه از بقایاش اینا استفاده کنن. 2، از غلاتی که پختن از اونم میتونن استفاده کنن، از اضافه های اونم میتونن استفاده کنن. خب اما مشروط برای اینکه این کارو انجام بدن باید چیکار باشه؟ باید این بچه آدم بشینن کنار قشنگ نگاه کنن، نه اینکه بخوان هی دائما زوزه بکشن و تهدید رفتارهای تهدیدآمیز اگه خودشون نشون بدن آدم‌ها بر نمیتابن. یعنی اون گله‌ای که اونجا نشسته یک گرگی اونجا دائما در کنارشون، مگر اینکه خیلی ساکت بشینه. اگر ساکت بشینه دیگه اینا میگن کارش ندارن. همین الان شما اگه برید یه جای کمپ بزنید در طبیعت و واقعا یه گرگی بیاد و اونجا در دور فقط همینجوری نشسته باشه شما رو نگاه کنه، شما کاری انجام نمیدید. ولی اگر بیاد و شروع کنه به زوزه کشیدن، خب مشخصا آدم تحریک میشه و دفعش میکنه. خب این پس دسته ای از این گرگ ها که آرامتر در کنار میشستن شانس اینو بیشتر داشتن نسبت به اونایی دیگه که سر صدا میکردن که بتونن از این بقایای غذایی این دسته بتونن استفاده کنن. خب نتیجه کار اون گرگی که آرومتر بود اون بچه هایی به دنیا میاره که اون بچه ها به لحاظ آروم بودن و رفتارهای پرخاشگرانه یه کیفی داره، تنوعی داره. باز اونایشون که پرخاشگرن شانس کمتری دارن برای بقا، اونایشون که آرومترن شانس اینا دارن که بتونن از بقایای غذایی اینا استفاده کنن. و به مرور زمان این گرگ ها فرایندی که امروزه بهش میگیم سلف دامستیکیشن، خودشون خودشون اهلی کردن. و نتیجه این اهلی شدن حالا چی بود؟ جالب اینه که نتیجهش خیلی نتیجه جالبی بود. سگ ها اگر شما به یک سگ بالغ نگاه کنید نسبت به گرگ مثل بچه گرگ میمونه، به لحاظ ابعاد جمجمه، جمجمه ضعیف‌تره، چون علتش اینه که رفتارهای پرخاشگرانه یک رابطه مستقیمی با بزرگ بودن دندانهای نیش هم داره. هر چقدر دندانهای نیش در حیواناتی بزرگتره، اینا قابلیت این که رفتارهای پرخاشگرانه رو بیشتر از خودشون بروز بدن هست. پس به نحو معکوس این دفعه، یعنی اونایی که رفتارهای آرومتر از خودشون نشون دادن خود به خود دندانهاشون چون ژن‌ها به صورت تیمی عمل میکنن، یعنی یک ژن با یک دسته بزرگی از ژن‌ها به صورت تیمی عمل میکنه، خود به خود باعث شده که جمجمه اینها ضعیف‌تر بشه. و اگر شما جمجمه یک سگ بالغ رو نگاه کنید تقریبا به لحاظ ضخامت جمجمه، به لحاظ دندان ها اینا معادل با یک گرگ نابالغ، یک بچه گرگ. خب این فرایند سلف دامستیکیشن اگه بخوام آزمون تجربی بکنیم که آیا واقعا این میشه، واقعا این آزمون انجام شده، اومدن و در روباها که یک دفعه صحبتش بود با یکی از دوستان، روباها رو اومدن چیکار کردن؟ اومدن روباها رو اهلی کردن. به چه شکل؟ دسته از روباها رو انتخاب کردن، روباهای خاکستری رو، دسته از روباهای خاکستری. این آزمایش در اتحاد جماهیر شوروی انجام شد. این روباهای خاکستری رو در نظر بگیرید، از اینا یه عده‌شون انتخاب کردن. کدوما رو انتخاب کردن؟ اونهایی که آروم‌تر بودن، یعنی رفتارهای پرخاشگرانه از خودشون بروز نمیدادن. در نسل بعد از بین بچه‌های اونها رو با هم دیگه جفت انداختن، از بین بچه‌های اونها باز اونایی رو انتخاب کردن که رفتارهای آرومتری از خودشون بروز میدادن. جالب اینه که بعد از تنها 4 یا 5 نسل شما با دسته از روباها مواجهید که رام یعنی لازم نیست فکر کنید زمانها لازمه حتی هزار. البته اینجا ما فشار رو خیلی شدید گذاشتیم، یعنی ممکنه احتمالاً گرگ شدن به سگ شدن انقدر فشار به این شکل شدید نباشه، چون گرگ‌ها دسته‌شون اصلا می‌دونیم که اصلا نمی‌بدن کنار آدم‌ها، رفتن آزادانه در خود طبیعت زندگی کردن و همون گرگ باقی موندن. ولی این فرایند وقتی فشار انتخابی انقدر زیاد باشه، روباهایی ما داشتیم. حالا جالب اینه که روباهایی که داشتیم به لحاظ جمجمه نه تنها آرومتر بودن، به لحاظ جمجمه جمجمه‌های ضعیف‌تری داشتن، یعنی دقیقا این فرایندی که ما برای گرگ شدن به سگ شدن داشتیم. دندان‌های نیش کوچکتر شده بودن، خب دست و پاها کوتاه‌تر شده بودن، یعنی رفتارهای خصیصه‌هایی در اینها شکل گرفته بود، در صورتی که اصلا اینا رو انتخاب نکرده بودن، اینا فقط اونایی که آروم‌تر بودن رو انتخاب کرده بودن. ولی خود به خود به همراه، چون گفتم ژن‌ها به صورت تیمی عمل می‌کنن، شما با دسته‌ای از اینا سر کار داشتید که آروم‌تر بودن و به لحاظ فیزیولوژی هم فرق کرده بودن. حالا اگه اینا رو نگاه می‌کردید نسبت به روباهایی که در طبیعت بودن، بالغ‌های اینا مثل به لحاظ ضخامت جمجمه و اینا مثل اون دسته‌ای بودش که در طبیعت بودن. خب حالا احتمالاً حالا میخوام برم سراغ این که در انسان چه حادثه‌ای رخ داد. یکی از توضیحات، چون گفتم توضیحاتش بسیار متنوع، یک دونه از اونها که میخواد با انتخاب جنسی این رو توضیح بده. در انسان ماده ها که میشه، حالا زن ها دیگه، زن ها به مرد های توجه بیشتری دارن که رفتارهای پرخاشگرانه کمتری از خودشون بروز بدن. یعنی زن ها در هنگام همین الان آمارهای و مال کشور هم نیست، آمارهای جهانیه. خب زن ها از میان مردهایی رو ترجیح میدن که رفتارهای پرخاشگرانه کمتری رو از خودشون بروز بدن. خب رفتارهای پرخاشگرانه کمتر یعنی این که در واقع اونجا گرگ‌ها چگونه رفتارهای پرخاشگرانه کمتری رو انجام میدادن، شانس اینو داشتن که بقا پیدا کنن. مردهای شانس بقا و تولید مثل بیشتری پیدا میکنن، شانس تولید مثل بیشتری پیدا میکنن اینجا در این مورد که رفتارهای پرخاشگرانه کمتری از خودشون بروز بدن. و این جالب اینه که اگر میانگین ضخامت جمجمه انسان رو با هر کدوم از پرایمت های دیگه مقایسه میکنید از همه جمجمه ضعیف تره، یعنی ضعیفترین جمجمه، ضخامت جمجمه متعلق به انسان، با اینکه سر از همه بزرگتره ولی جمجمه از همه ضعیفتر. دندان ها رو شما نگاه کنید، دندان ها نسبت به همه اونها دندان های ضعیفتریه. دندان ها از نزدیکانمون مثل گوریل ها، مثل به ویژه نزدیکتر از همه به شامپانزه ها، به اونها نگاه میکنید میبینید که دندان ها نسبت به اونها ضعیفتره. خب بنابراین پس با حالا چجوری سر چرا بزرگ شد؟ این فقط من ضعیف شدن جمجمه رو توضیح دادم الان، ولی بزرگ شدن سر رو توضیح ندادم. به این شکل شما نگاه کنید، افرادی که مردهایی که در واقع جمجمه ضعیف تر داره و اونی که بیشتر مورد توجه زنها قرار میگیرن، اصطلاحی که بهش میگن چهره های بیبی فیس. چهره بیبی فیس در واقع چهره ایه که اگر نگاه میکنید صورت های بچگانه تریه و اینها مورد توجه زنها بیشتر قرار میگیره برای انتخاب همسر. خب اگر حالا شما اینا رو کجا میدونیم؟ اینا شو یافته های امروزی دارید، یعنی شما میبینید که یافته ها رو اینو در زیبایی چهره مفصل خواهم گفت، یعنی دو سه جلسه در اونجا مفصل خواهم گفت، اما الان فعلا اینقدری بدونیم که چهره های بیبی فیس مورد توجه بیشتری هستن. اما چهره های بیبی فیس واقعا به لحاظ آناتومی یک مقداری به بچه ها هم نزدیکترند. به چه شکل؟ به این شکل که نسبت سر به بدن در افراد بیبی فیس کمتر از افرادی هست که اینجوری نیستن. خب یعنی چی؟ یعنی که یک اندازه حتی ولو به لحاظ اپسیلون سر بزرگتره نسبت به اون افراد دیگه. لازم نیست سر دو نفر بزرگتر باشه، نسبت سر دارم چیزو میگم، از نسبت صحبت کردم. خب نسبت بیشتره. خب اگر این قاعده برقرار باشه، جلسه گذشته وقتی در مورد انتخاب جنسی شکلگیری پروبال طاووس رو توضیح دادم که از یک لکه کوچک ممکنه شروع بشه ولی ماده ها مورد توجه ماده ها باشه، اون در نسل بعد انتخاب میشه، نسل بعد بچه های نسل بعد یا نرن یا ماده هن. اگه ماده باشن، ماده هایی هستن که به اون لکه توجه بیشتری دارن، پس بنابراین ژن مربوطه رو دارن. اگه نر باشن، نری هستن که اون ژن اون لکه رو دارن و بنابراین در یک فرایندی میفتیم که فیشر آماردان و زیستشناس اسمشون میذاره رانوی فیشریان، امروزه بهش میگه فیشریان رانوی. یعنی چی؟ یعنی در یک چرخه بازتولیدی میفتیم که تو این چرخه بازتولید به صورت پیشرونده از طریق فیدبک های مثبتی که میگیره دائما به بزرگتر شدن پروبال در طاووس ها و از این ور سر در انسان منجر شده. خب این کسانی که طرفدار این نظریه هستن دلایل زیادی هم برای حرف خود برای دلیل خودشون میگن. سر انسان بیش از آن که یک ادپتیشن باشه بیشتر شبیه پروبال طاووسه. میدونی چرا؟ در توضیحش اینه که مغز انسان به تنهایی حدود 20 تا 25 درصد مواد غذایی، یعنی انرژی که بدن میرسه، و 20 تا 25 درصد اکسیژن بدن رو مغز به تنهایی مصرف میکنه، در حالی که وزنش حدوداً 1.5 درصد وزن بدنه. شما بعد با یک عضوی مواجهید که این عضو بسیار پرهزینه است. حساب کنید 1.5 درصد وزن بدن رو داره در حالی که 20 تا 25 درصد انرژی بدن رو داره مصرف میکنه. خب در این حال این بزرگ شدن سر معضلات زیادی رو به وجود میاره. اونم اینه که آسیب پذیرترین نقطه بدن انسان همون سرشه. خب یعنی شما دیده همواره هم در از آسیب پذیر بودن سر آدم نگرانه، به خاطر اینکه جمجمه نسبت به بقیه ضعیفه. خب یعنی شما یک عضوی الان ما داریم که این عضو مثل دقیقاً داره اینو اصطلاحا هم بهش میگن که هندیکپ هایپوتزیس، در واقع یک نوع برای ما هندیکپ رو چی بگیم چیز یک نوع معلولیت، آره یک نوع معلولیت در واقع، مثل کجا؟ مثل معلولیتی که برای یک نوع ناتوانیه. و در مورد طاووس گفتیم که پروبال رنگین اون در واقع یک نوع ناتوانی بدن واسش بده، چون نمیتونه فرار کنه، نمیتونه خیلی از اینجا هم در واقع سر بزرگ داره یک همچین مشکلاتی رو برای آدم به وجود میاره. خب این بهش میگن، گفتم اصطلاحا میگن هندیکپ هایپوتزیس. خب پس ببینید من الان اومدم بزرگ شدن سر رو اومدم چه شکلی توضیح دادم، با انتخاب جنسی الان در یکیته توضیحش دادم، گفتم سر به علت انتخاب جنسی بزرگتر شد. اما میتونم همین رو بعدم بیام به صورت فردی هم توضیح بدم، میگم این سری که داره بزرگ میشه، این همه هزینه داره، این همه چیزای بعدشو که گفتم، عوضش فایده هایی هم داره، میتونه مسئله حل کنه. یعنی بعدن میتونه برای اون موجودی که صاحب این هستش میتونه مسئله هاش راحت‌تر با مسئله هایی که مواجه میشه حل کنه. بنابراین یک دسته دیگه ای از بیولوژیست ها پیدا میشن که اونا میگن نه، این ادپتیشنه. ادپتیشن اتفاقا در سطح فردی هم ادپتیشنه، خب یعنی همون ساده ترین شکل ادپتیشن، چون کسانی که مغز بزرگتر دارن میتونن پردازش اطلاعات رو بهتر انجام بدن و بنابراین میتونن مسئله هاشون هم بهتر حل کنن. این پس همین پدیده رو اومدم در سطح فردی هم یک نفری ممکنه اینجوری بخواد در سطح فردی توضیح بده. در مقابل مثلا فرض کنید کسانی که نظر مقابل رو داشته باشن بگن میخوام بگن انتخاب جنسیه، میگن مسئله هایی که میآفرینه خیلی بیش از اون چیزیه که فکر میکنی. یکی از بزرگترین مسئله های دیگه که میآفرینه بعدن در آدمیان درد زایمانه. خب یعنی موجودات هیچ کدوم از این پرایمت های دیگه درد زایمان ندارن، در صورتی که در آدمی درد زایمان داره و اصلا به دلیل این درد زایمان بعدن در ترم کنار در جلسات بعدی خواهم گفت که اصلا به دلیل این هستش که آدمی در آدمی تنها موجودیه که نوزادش به شکل نارس به دنیا میاد. نه تنها موجود، بلکه اونی که بیشترین میزان مراقبت ها رو احتیاج داره. خب یعنی که شما حتی بچه 6-7 ساله رو نگاه میکنی کاملا بدون پدر و مادرش دیگه نمیتونه زندگی کنه اگر به صورت تنهایی در طبیعت باشه. حتی تا 14-15 سالگی هم در تنهایی در طبیعت باشه ممکنه نتونه زندگی کنه. خب بنابراین این باعث میشه که این بزرگ شدن سر از اون بر مضراتی که داره یه وابستگی دائم چیز به وجود میاد. اما از این طرف همین برای کسانی که میخوان در سطح گروه توضیح بدن میگن آها حالا این نقطه‌ایه که ما میتونیم در سطح گروه اینو توضیح بدیم. بزرگ شدن سر باعث شد که آدم‌ها به دلیل همین زایمان نارس، زایمانی که انجام میدن، زایمان پردردی که بعد یک موجود نارس به دنیا میاد، مجبور میشن که انسجام درون گروهی بیشتری داشته باشن، چون همه باید از این بچه حمایت کنن. یعنی مادر به تنهایی نمیتونه حمایت کنه. بنابراین بزرگ شدن سر میتونیم شما بگیم اون چیزی بود که باعث شد که انسجام درون گروهی موجود این دسته افزایش پیدا کنه. خب یعنی الان شما نگاه کنید من چه کاری انجام دادم. برای یک خصیصه واحد در سطوح مختلف شروع کردیم اینو توضیح دادن و سطح ژن محورش که خیلی ساده تر، خیلی ساده اونا میتونن اینو توضیح بدن، بگن که ژن‌هایی که مسئوله بزرگ کردن مسئول مغز هستن، اون ژنه اصلا کاری نداره که این بالا چه چیزی به وجود میاد، پوست به وجود میاد، اون ژنه میخواد خودشو به نسل بعد منتقل کنه. از نظر اون مغز، چشم، دندان، اینا هیچ کدومشون هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. خب چون میدونیم که همه ژن‌های ما در همه سلول‌های بدنمون هستن، فقط تو بعضی‌هاش فعال میشه، در بعضی فعال نمیشه. مثلا در مغز یک دسته از ژن‌ها فعال میشه، در پوست یک دسته دیگه از ژن‌ها فعال میشه. از نگاه ژن محور برای ژن هیچ فرق نمیکنه که این مغز، چشم، دهان، دماغ چی هستش. مهم اینه که میخواد خودش رو به نسل بعد منتقل کنه و این خودش یه ابزاریه برای این کار. حالا به هر شکل ممکن شما میخواد بگی انسجام در اون گروهی رو اضافه میکنه، هر کاری میخواد بگی، من کاری به این ندارم. اونا میگن ژن خودش رو داره به نسل بعد منتقل میکنه و در این کارم موفق بوده. چرا؟ چون الان کره زمین رو آدم‌ها برداشتن، همه جای کره زمین تونسته این ژن تونسته خودش به همه کره زمین تسری بده. بنابراین چون تونسته موفقیت‌آمیز این کار رو انجام بده، استراتژی موفقی رو در پیش گرفته بوده، ولو اینکه یک عضو پر هزینه آسیب پذیر به وجود آورده باشه. خب بنابراین ادامه جلسات ما به این شکل، یعنی فقط الان به عنوان یک نمونه از این گفتم که چگونه ما میخوایم از این اطلاعاتی که اینجا تا حالا تو جلسات گذشته گفتیم میخوایم بریم سراغ تکامل انسان. ادامه جلساتمون به این شکل خواهد بود که ابتدا من باید یک روایتی از تکامل انسان رو ارائه بدم، روایتی کاملا خطاپذیر، اصلاح پذیری که میگم هر روزی شما تو اخبار گوش میکنید ببینید که با پیدا کردن یک فسیل مقداری از داستان تغییر میکنه. خود ارنست مایر وقتی داره در کتابش، در کتاب چه چیزی شناسی را بی همتا میسازد، 2002 ش وقتی داره در مورد تکامل انسان تو صحبت میکنه، میگه این داستانی است که الان در سال 2000 دارم بیان میکنم و ممکنه با هر فسیلی که داره پیدا میشه این داستان ما تغییر کنه. داستان های پس در دو سه جلسه آینده من وارد یک داستانگویی میشم، یعنی کاملا یک فرایند داستانه. از همین الان با تاکید بر این که این داستانه، به خاطر اینکه چون خیلی موارد شما خواهید گفتش که این داستان واقعا آیا این از کجا میدونیم که این داستان رخ داده، به این شکل رخ داده. همون جوری که در مثال گرگه واقعا نمیتونیم هیچ وقت مطمئن باشیم که این حادثه‌ای که الان گفتم رخ داده یا نه، اما شواهدی مثل اون روباهه که به صورتتون گفتم، اهلی شدن روباه، شواهدی از این دست، یک سناریویی واسه ما میتونه واسه ما فراهم کنه. این داستانی که گفتم سناریویی که جریان رو برای ما فهم‌پذیر میکنه، اما اصلا ممکنه کلا داستان رو به اشتباه گفته باشم. یعنی ممکنه مثل جریانی که در جلسات قبل در مورد شطور گفتم که برای سرزمین‌های نه صحرا بلکه برای قطب آداپته شده بود، ممکنه اون داستان با پیدا کردن یه فسیل‌هایی برای داستان ما هم پیش بیاد. بنابراین در دو سه جلسه از همه ابزارهایی که داشتم، یعنی از انتخاب جنسی گرفته، انتخاب فرد، انتخاب گروه، انتخاب ژنی، از همه این ابزارهای مفهومی که طی جلسات گذشته به طور اجمالی معرفیشون کردم، شروع میکنم داستان تکامل انسان رو مطرح کردن و در اون داستان باز داستانهایی رو بیان میکنم که چگونه ما اخلاقی شدیم، چگونه اخلاق به وجود اومد، چگونه معرفت به وجود اومد. بعد از دو سه جلسه هم که در این موارد صحبت کردم، اون وقت حالا میرم از اونجا تازه وارد بحث‌های فلسفی تر میشیم، جایی که از این کل این ابزاری که داستانی که تا حالا تعریف کردم استفاده میکنیم برای اینکه بیایم بگیم که هنر چیست، علم چیست، معرفت چیست، همه چیزهایی که این چیزهایی که میخوایم تو فلسفه ظاهرا از زمان سقراط عادت داریم که این سوالات رو بپرسیم، همه اون سوالات رو از این منظر جواب خواهیم داد. صحبت من تموم، اگه نکته‌ای هست در خدمتتون هستم.